خارج فقه جلسه 38 شنبه 4/9/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده. سوال اول اینه که آیا فاذا عزمت فتوکل علی الله خصوصیت داره که مختص به پیامبر باشه یا خصوصیت نداره؟ ایشون نوشتن که مثلا تو مباحثه بحثمون شد، اگر خصوصیت را بپذیریم دیگه ادامه‌ش رو بعد جواب میدم. اصلا این قید فاذا عزمت توضیحی است یا احترازی؟ ببینید، راجع به آیه شاورهم فی الامر میدانید که از آیاتی است که به وضوح دلالت میکنه بر مشورت و شاورهم فی الامر. مسلم دستور به مشورت که مخصوص پیغمبر نیست. اگر پیامبر باید مشورت کنن، مسلم دیگران به طریق اولا باید مشورت کنن. البته سوال دوستمونم این قسمت نیست. اما بس قسمت بعد فاذا عزمت فتوکل، ببینید اینا هیچ کدامش مختص پیغمبر نیست. یک دستور قابل درک عقل و عقلاست که خداوند دستور میده به پیامبر مشورت کن. حالا بعضا میگن مشورت پیامبر مشورت ظاهری بوده، مثلا فرمالیته بوده، چون همیشه پیامبر خودشون به بهترین راه میرسیدن. اما بعضا میگن نه، ممکنه یه پیامبری، یه امامی در موضوعات مشورت کنه و اتفاقا از نظر مشاوران استفاده کنه، چنان که در جنگ خندق جناب سلمان گفت ما در یه همچون مواقعی خندق میکنیم، پیامبرم به حسب ظاهر پذیرفتن، استفاده کردن. این یه روش طبیعی است که پیامبران هم مشورت میکنن. منتها یه بحثی که هست اینه که وقتی میگه فاذا عزمت، بعضا میگن فاذا عزمت یعنی تصمیم رو خودت بگیر و نظر مشاوران موضوعیت نداره، طریقیت داره. مشورت بگیر ولی خودت تصمیم بگیر، بعدم توکل کن بر خدا کار رو انجام بده. اگر شنیده باشید ما آیه رو اینجوری معنا نمی کنیم، چه بسا لازم باشه رهبران از نظر مشاوران و اکثریت متابعت کنن. البته یه دفعه یقین به خلاف دارن اون هیچ، یقین به اشتباه دارن هیچ، ولی اگر نه جلسه با حضور پیامبر تشکیل شد و یه اکثریتی نظر دادن، پیامبرم به خلاف نرسیدن، به همین اساس تصمیم میگیرن. ولذا من در فقه و مصلحت این بحث رو دارم، اگر خواستید مراجعه کنید، آیا نظر مشاوران برای رهبران موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ خودشون باید تصمیم بگیرن. نه، اینم که میگه فعضا عزمت منافات نداره، یعنی اگر مشورت کردی، اکثریت مطلبی رو گفتن و شما بر اساس اکثریت تصمیم گرفتی، دیگه هی انشاءالله ماشاءالله نکن، برو جلو. این از آفات حکومت، میدونید که سیاست واحد نداشته باشه و رهبرانش در جایی که لازمه جازم نباشن. پس اینطور میشه شاور هم فل امر، به معنای واقعی کلمه، بر اساس مشورتم تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی دیگه برو جلو، نده به دست حوادث روزگار. یا یه جو نباشه، مثلا یه نهاد یه کار میکنه، یه نهاد یه کار دیگه میکنه. اگر دقت کرده باشید که از مشکلات جمهوری اسلامی ما همینه، مثلا در فرض کنید همین زمین بحث حجاب، وزیر وزارت کشور یه کار میکنه، گشت ارشاد یه چیز میگه، اون آقا یه کار دیگه میکنه، نمیشه با هم سیستم رو جمع کرد. خب اینطور نباشه، در واقع آیه میگه نه، یک سیستم حاکم باشه و بره جلو. خب دیگه بقیهش هم دوستمون بر اساس همین نگاه ادامه بدن. سوال دوم، سوال آخر، یکی از دوستان کردن، بله اگر بیارم، بله، سوال کردن که آیا رجوع مجتهد به متخصص در موضوع و مصداق ماهیتش تقلید اصطلاحی است یا از جنس دیگر است؟ اگر یک چیز باشند آیا همان شرایط تقلید در حکم را دارد یا متفاوت است؟ اگر متفاوت است چرا؟ سوال قشنگ و خوبی است. آخر ما گفتیم که مجتهد میتونه در اصدار فتوا از دیگران مشورت بگیره، از کارشناس هدایت بگیره و کنارش کارشناس باشه، کنارش کارشناس باشه، اگه لازم شد از کارشناس نظر بگیره. سوال میکنن که آیا در این صورت مجتهد داره تقلید میکنه از کارشناس؟ اشکال نداره بگید، یعنی رجوع جاهل به عالمه. حالا اگر یه مجتهدی که میخواد مثلا راجع به فلان پدیده، نمیدونم رایتل، نظر بده، از متخصصان امین نظر بگیره، اسمشو هرچی میخواد بذارید، بگید مثلا داره تقلید میکنه، بر اساس نظر کارشناس نظر میده، چون خودش که اطلاعات کامل نداره. اما یکی در ادامه سوال کردن آیا شرایط تقلید رو داره اون کارشناس، یعنی باید بالغ، عاقل، امامی، مجتهد، عادل، ندیگه او باید امین باشد تا دروغ نگوید، عالم باشد تا اشتباه نکنه. اینی حفیظون، چی گفت جناب یوسف؟ گفت اینی حفیظون علی، منو بکن وزیر اقتصاد در مصر، من حفیظم، یعنی حافظ منافع مردمم، حافظ منافع دولتم، حافظ منافع اونایی که باید باشم، یعنی امینم، علیمم هستم، تو کارم واردم، میدونم چه کار کنم. اینی حفیظون علیم، متخصص متعهد، دیگه چیز دیگه ای نمیخواد، تو کارشناس دیگه. حالا اسمش بذارید مراجعه به کارشناس، اگر فردا از درس ما کسی بره بیرون بگه فلانی گفت که مجتهد باید تقلید کنه، حالا بیه درستش کن. میدونید که بعضی هم قصد غربت چون زود میاد، بیجا میاد ولی زود میاد. بگید که رجوع به عالم. فقط اینجا یه چیز باید حواستون باشه، سوال خوبی بود، بخشی از درسمون حساب کنید، اینه که ببینید بعضی وقتا اگر بخواد تقلید کنه مثلا ممکنه مشکل افتا پیدا کنه. فرض کنید ها، تو مثال کارشناس نه، گرچه اونم کارشناسه، مثلا راجع به یک کلمه شک داره. من همیشه این مثال رو میزنم، آیا انما دلالت بر حصر میکنه یا نه؟ انما این چون خیلی جاها تو فقه اثر داره آقایون. دو تا مبنام هست میدونید، دال بر حصر انما، دال بر حصر نیست. خب اینجا اگر مجتهد ما از یک لغوی مثلا یا از یک نحوی تقلید کند، چطور میخواد مثلا نظر بده بعد به شریعت نسبت بده؟ خب اینجا دیگه یا باید مثلا ادله کارشناس رو ببینه، بگه مثلا ادله تو راجع به حصر انما چیه یا عدم حصر چیه، خودش به یه قراری برسه. گوش میکنید، اینجا نباید بگی که من مقلد ابن هشامم، ابن هشامم فرموده یا گفته انما برای حصره، بر این اساسم من تو فقه هم فتوا میدم. به نظر ما این مجتهد معذور نیست، این مجتهد باید خودش یه وقت بذاره. بله یه دفعه بحث مثال که زدم، مثل رایکله، مثل چیه، مثل چیه، اصلا کار مجتهد نیست. و مجتهد میتونه بگه همونی که در خارج میگن کذا، همونی که میگن اینترنت، همونی که میگن شرکت های هرمی، بر اساس نظر کارشناس. اما در جاهایی اگر بخواد تقلید بکنه لطمه میزنه. یا مثلا فرض کنه یه روایت داریم، یک مسئله داریم بسته شده به یه روایت، روایتم وابسته است به یک رجل، آیا ابراهیم بن هاشم ثقه است یا نه؟ ثقه باشد من میتونم به این روایت و به این مسئله فتوا بدم، ثقه نباشد نه. به یه دوستی بگم آقا تو که رجالت خوبه، اینجا نظر چیه؟ خودم هم کار نکنم ها. بله بعضی وقتا این دوستمون آنقدر کار کرده که نظرش برای من اطمینان میاره، کمتر از نظر نجاشی نیست، خب هیچ، من اطمینان دارم. اما اگر نه باید بگم به اصطلاح اون پرونده علمی رو بذار در اختیار خودم، خود من مجتهد کار کنم. پس ببینید خودش شدیه مقاله ها، نظر مجتهد، ببخشید مراجعه مجتهد به کلن بگید کارشناس، کارشناس لغت، کارشناس رجال، کارشناس موضوع، کلن مراجعه مجتهد به کارشناس جایزون صحیحون، اصلا ناچار مجتهد مراجعه کنه. دو، شرایط مجتهد تقلید رو نداره کارشناس، حفیظون علیم کافیه. سه، بعضی وقتا بر اساس نظر کارشناس نظر میده، میگه آقا مرگ مغزی رو برای من اینجوری گفتند کارشناسا، و این نوع مرگ مغزی مرگ حقیقی نیست. میگه چقدر آثار داره تو مرگ مغزی، میگن آیا مرگ مغزی رو مرده حساب کنیم یا لامرده؟ مجتهد بگه من با کارشناسا که صحبت کردم مرگ مغزی رو اینجور گفتن و این نوع مرگ مغزی به نظر ما مرگ است، به نظر ما مرگ نیست. اما بعضی وقتها هست که باید خودش به قناعت برسه، خودش به اقناع برسه، مثل بحث رجال، مثل بحث لغت، مثل بحث صرف و نحو. خب اگر خیر الموجودین باشه، بله خیر و طرق الموجود، بالاخره اطمینان حاصل میشه. میگید من نفهم چی میگید،
بله
اطمینان بخش هست؟ اگر هست خوبه. همه خب مثل شما شفاف و مثل آینه نیستن که زود قبول کنن. بعضی ها مثل ما کورباطن شدن. این هم شوخیه هم جدیه، ولذا دیر مثلا اطمینان میکنن، دیر قبول میکنن. البته معمولا خود ما هم یه چیزایی زمیمش میکنیم، به قرار میرسیم. اشکال دوستمون که متوجه میشید، میگن میشه آدم به کارشناس رجوع کنه ولی قرار و اطمینان پیدا نکنه. خب بله، در لغت کارشناس دیگه، داره از عرف خبر میده. خیلی وقتا انسان مثلا با دو سه تا لغوی بله، با مراجعه به دو سه لغوی بله، اما مثلا با مراجعه به یک لغوی آیا آدم مطمئن میشه؟ حال تازه لغویش کی باشه، لغت چی باشه، اینا همه مؤثره. اطمینان دستوری نیست. بسیار خوب، اجازه میدید بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، بحث ما در مسئله 8 بحث تقلید تقریبا تمام شد و واقعش میخوام حساستون کنم تو این بحث هشتم، مسئله هشتم. درست معطل شدیم ولی خیلی بحثای عام هم به بهانه مطرح شد، مثل بحثای عناصر علل بدل، اینو حواستون باشه، یا بحث موضوعیت داشتن یا نداشتن موضوعاتی که در لسان شارع میاد، یا بحث عناصری که میگفتیم تعلیمیه، موضوعیت نداره، عناصر شماری در مفاهیم، اینا همه تو بحث تقلید مطرح شد و خب الحمدلله گذشت. ببینید یه مطلب دیگه هست باید بگیم و انشاءالله بریم سراغ مسئله نهم. اون چیه؟ اون بحث زعامته. بحث زعامته، میدونید که آقایان در بحث اجتهاد و تقلید که کمم بحث نکردن، ما ده ها کتاب داریم در اجتهاد و تقلید. جالبه بدانید تنها بحثی هم هست که هم در کتب اصول اومده هم در فقه. مثلا آخر کفایه اومده کتاب اجتهاد و تقلید، اول عروم اومده، درسته؟ ولذا ادبیات خیلی داره. ولی باید بگیم آقایان سوگمندانه بحث زعامت غیر از مرجعیت علمی، زعیم، اداره سیاسی جامعه، این شما بحثی نمی بینید. حالا ما مثلا دو جلسه به نظرم زیاد نیست بپردازیم، بقیهش هم البته من حواله بدم به بحث‌های فقه سیاسیمون که بحث شده و کتابش هم یواش یواش یه جلد چاپ شده، دارد هم چاپ میشه. ببینید در میان تمام عقلا ما دو تا نهاد داریم، دو تا پدیده داریم، به قول عرب ها ظاهرتین، دو تا پدیده داریم. یک پدیده مراجعه جاهل به عالم، یکی هم پدیده‌ای که ما اسمشو میذاریم زعامت، ولایت، زمامداری، حکومت، هرچی دلتون میخواد اسم بذارید. البته نمیگم فقط همین دوتا رو داریم، ما الان با این دوتا کار داریم. شما ایرانو بذارید کنار، اصلا کشورهای اسلامی رو بذارید کنار، در کشورهای کفر، در جوامع سکولار، ما دو تا پدیده نداریم. یکی پدیده‌ای که مردم جاهل به علما رجوع میکنن، دکتر میرن پیش مهندس، میرن پیش معمار میرن. یک پدیده که پدیده زمامداریه، حالا با اشکال مختلفی که داره، سلطنتی، رأی نخبگانی، رأی اکثریت مردم، دموکراسی که بلدید. پس دو تا پدیده داریم. اسلام این دو تا پدیده رو رد کرد یا پذیرفت؟ اصلا مگه میتونست رد کنه؟ میتونست اسلام اینا رو رد کنه؟ بله، ممکنه یه دستکاری هایی کرده باشه، مثل که تو ازدواج دستکاری کرد، تو بی دستکاری کرد، اما اصلش رو پذیرفته. کافیه 5 دقیقه وقت بذارید ببینید آیاتی که به هر دو مطلب اشاره داره، هم به رجوع جاهل به عالم، آیه سوال از اهل ذکر، آیه نفر، آیه چی و آیاتی که اشاره به حکومت داره. تو روایات که بیم که دیگه میدونید الا ما شاء الله، روایاتی داریم که به پدیده رجوع جاهل به عالم اشاره میکنه، روایاتی که به زمامداری و زمامدار و ضرورت زمامداری و شرایط زمامدار. پس ببینید ما در همه جوامع دو تا پدیده داریم، در اسلام هم این دو تا پدیده رو داریم. اخیراً دقت کردید تازه تمام شدیم، میگفتیم فقیه 3 تا شأن داره: شأن افتا داره، شأن قضا داره، یکی دیگه هم بودا شأن اصدار حکم حکومتی. درسته؟ اگه دقت کنید شأن افتاش همون رجوع جاهل به عالمه، شأن قضاوت یه شأن اجتماعیه، چون قضاوت فصل خصومت یه مسئله اجتماعیه، اصدار حکم حکومی هم حالا فرض کنید اداره جامعه، تدبیر جامعه که حاکم بر اساس مصالح عامه حکم حکومتی صادر میکنه، یه کسی رو عزلش میکنه، یه کسی رو نسبش میکنه، یه دستور درشتی میده، یه دستور ریزی میده برای اداره جامعه، اینا همه میشه حکم حکومتی. پس اینا معلومه که در اسلام هم ما اینا رو داریم. تا اینجاش که حرفی ندارید. در منطق میگن که از جای خیلی روشن شروع کنید، هی یواش یواش برید جلو تا برسید به اون معضل و حل اون معضل. اما نکته دیگه که میخوام بگم، شما ناآشنا نیستید، ولی اون نبادم توهم براتون داره، ولی ناآشنا نیستید که فقه ما و علمای ما میدانید این دوتا شأن رو کما هو حق و جدا نکردن. این کما هو حق و میگم میدونید برای اینه که یه وقت نرید یه 4 تا خط یا حتی یک کتاب از یه جا بیارید. اونا رو منم دیدم، خبر دارم، اما اونجوری که باید از هم جدا بشه نشده. حالا اگر یک کسی هم جدا کرده، بودن کسانی که از هم جدا نکنن. نیاز نیست آقا من براتون قسم بخورم، تازه از آقای حکیم و آقای خویی همین جلسه قبل بود دیگه خلاص شدیم، دیدید که چقدر تفاوت بود بین نگاه آقای خویی با نگاه آقای حکیم. آقای خویی برای اینکه بعضی شرایط را جا بیاندازه میگفت مرجعیت زعامته، پس معلومه یه نهاد زعامت رو پذیرفته. اما شما این بحث رو در کلام آقای حکیم نمیبینید. البته نمیخوام بگم آقای حق خویی اینو گرفته و دیگه تا آخرم رفته جلو، نه، ایشون همونجا ول کرده ها، همونجا رها کرده، ولی بالاخره دیدید یه خمیری هست. علمای ما راجع به اون نهاد اول که نهاد تقلیده، که خب میبینید تو کتاب اجتهاد و تقلید بحث کردن، راجع به زعامت یه اندکی بحث دارن کجا؟ تو ولایت سلطان جائر، درسته؟ در مکاسب محرمه شیخ انصاری راجع به زعامت کجا بحث کرده؟ که از شما سوال کنه، شما که استاد مکاسبید انشاءالله، شیخ کجا بحث کرده؟ باید دیگه تو بحث ولایت جائر آخرای مکاسب محرمه اونجا بحث کرده که حکومت جور چه حکومتیه و من شیعه میتونم ولایتشو قبول کنم ولایت جائر یا نمیتونم، آیا استثناء داره اگر نمیتونم یا نداره، یه چند صفحه‌ای بحث میکنه. البته علمای دیگه هم همینطور. یه جای دیگه که بحث میکنن همین که ما اشاره میکردیم که فقیه سه تا شأن داره، شأن افتا، شأن قضا و شأن حکم حکومتی. جالبه بدانید علمای ما در ادامه قضا این بحث رو میارن. یعنی الان شما بخواید تو جواهر بگردید کجا میگردید؟ تو ریاض بخواید پیدا کنید کجا پیدا میکنید؟ باید برید تو کتاب القضا. در کتاب القضا میگن گاهی فقیه فصل خصومت میکنه، گاهی فقیه در مصالح عام حکم میکنه. اولی رو میگن رأی قضایی، دومی رو میگن بگید حتی حکم حکومتی نمیگن، میگن حکم الحاکم. حکم الحاکمی، حکم حکومتی مال ادبیات ایران بعد از انقلابه. البته اشکال نداره، نمیخوام بگم به جایی بر میخوره. یعنی اینا در امتداد حکم قضایی که میگن حاکم انشا میکنه، یه اشاره به حکم الحاکم، حکم حکومتی. بعد فرق حکم حاکم با فتوا، که اونجا میگن فتوا حکم خداست و قاضی از خودش انشا نمی کنه، فقط خبر میده، فتوا. در حالی که در حکم حاکم انشای حاکمه، انشای حاکمه، البته بر اساس موازین الهی. خب بله، از پیش خودش که نمیتونه حکم بکنه، ولی حکم مال خودشه. گوش میکنید؟ یه فرقای اینجوری میگن. دوستان این کل داشته های ماست تو بحث فقه، متون فقهی. نمیدونم همراه من دارید میاد یا نه. در جوامع دو پدیده داریم، اسلام هم داریم، فقهای ما هم اینا رو دارن. خب یه چیز دیگه، یه مطلب دیگه ببینید، زعامت و زمامداری و ولایت در اندیشه شیعه میدونید که یک نظام هرمی داره. این کلمه رو تو ذهن بسپارید، نظام هرمی. ما یه نظام حلقوی داریم که گاهی به کار میبریم کنار هم، مثل زنجیر، حلقه های زنجیر. یه نظام هرمی داریم که از بالا شروع میشه میاد پایین. خب میدانید که ما نظام ولایتمون، ما یعنی ما شیعه، نظام هرمیه. یعنی چه هرمیه؟ یعنی از رأس هرم شروع میشه، خداوند. بعد این ولایت از خداوند میرسه به پیامبر، از پیامبر میرسه به امام، از امام میرسه به فقیه. حالا این که من گفتم از پیامبر میرسه به امام، گوش کنید، یه دفعه میگیم نه، از خدا شروع میشه میرسه به پیامبر و امام. یعنی ولایت رو خداوند مستقیم به امام میده، نه این که ولایت رو بده به پیغمبر، پیغمبر بده به امام. میدونید که این تو اون حدیث قدیر بعضیا اشاره کردن که این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، این خبر از نسب الهی بود یا انشای خود پیغمبر بود؟ البته با وحی الهی، این دوتا فرق میکنه ها. یه دفعه میگیم نسب الهی رو پیغمبر در عید قدیر اعلان کردند، وگرنه ناسب و انشا کننده خدا بود، پیغمبر خبر دادند. یه دفعه میگیم نه، خداوند به پیغمبر فرمود پیغمبرم امیر المؤمن رو نصب کن، و پیامبر به عنوان رسول خلیفه بعد از خودش رو نصب کرد، همینطور که ائمه امام بعد خودشون رو نصب می کردن، همینطور که ائمه فقها ها رو در اصل غیبت نصب کردن. البته ثمره چندانی نداره، فقط تو ادبیات تعبیر باید دقت کنیم. حالا ما راحت کنیم، میگیم از خدا میاد پیامبر، میاد امام معصوم، میاد فقیه. البته به فقیه هم قطع نمیشه ها، میاد به عدول مؤمنین یا فساق مؤمنین، در احکام خصوصی هم میاد به پدر نسبت به دوشیزه بک و ها کذا. حالا اگه باشه جای دیگه هم هست. ببینید پس این طور شد اندیشه شیعه. یه وقت سوال کردن آیا اندیشه شیعه نسبت به نظام ولایت و زعامت چجوریه؟ میگید نظام دارد، نظامش هم هرمیه، از خداوند شروع میشه میاد پایین. خب اینم میدونید از کتاب ها میتونیم در بیاریم، اصلا فرهنگ شیعه همینه. اون وقت دوستان این خیلی اثر داره ها، میدونید اثرش اینه که اگر یک حکومتی تو این سیستمه نبود، تو این سیستم نبود ولو قلمبه عدلم باشه، ولو عادلم به چرخوندش، این حکومت جوره یا عدل از در فقه؟ میدونی که حکومت جوره. حکومت جور نه یعنی حکومت ظلم، حکومت جور یعنی حکومتی که از طرف این سیستم نیست، امام نیست، معزون از امامم هدایت نمی کنه. بله اگر امام یا فقیه در رأس باشه، یا مثلا به نظر ما فقیه اشراف داشته باشه مثل صفویه، حالا شاید اونا هم البته آقایون میگن جور بوده ها، چون آقایون اشراف رو قبول ندارن، اشراف رو نمیپذیرن، ولی حالا جای بحث داره، لذا اینا میشه حکومت جور. ولی من تو پرانتز بگم خود ما میدونید یه اصلی رو درست کردیم به نام ولایت عالمان عاقل عادل، یعنی عالم باشه، عاقلم باشه، عادلم باشه. ما از بعضی روایات و آیات استفاده کردیم ولایت اینها رو، ولذا خیلی از حکومت‌هایی که آقایون میگن جورب، اگر در عمل جائر نباشن ما اطلاق جور برش نمی کنیم. ولی خب حالا اینا بحثای اختلافیه و طبیعتاً خیلی هم جای کار داره، خیلی جای کار داره. یعنی اونچه ما گفتیم یه شروع خوبیه، قطعاً ختم خوبی نیست. آقای من دارم چیکار میکنم درس امروز؟ دارم چیزایی که فقها فرمودند و داریم عرض کردم براتون، ولی جای دو چیز حداقل خالیه. من امروز این دو چیز رو بگم، شما هم فکر کنید فضلا برای فردا، یکی همین جدا نکردن تقلید از زعامت. این شما دوستان، اینم آقایون، اینم من. آقایون در بحث‌های خارج فقه جدا کردن اینا رو. نرید برای من یه چند تا کتاب بیارید که بعضی از فضلای جوان نوشتن به عنوان زمامداری، اصول زمامداری فلان، اینا من منظورم نیست. اینکه در یک بحث فقهی الان ما در کتاب اجتهاد و تقلید با مرجعیت علمی محض مواجهیم یا با زمامدارم مواجهیم. اگر اینا یه پدیدند، خب پس چرا در خارج دو پدیده شده؟ چرا جدا شده گاهی؟ اگر دو پدیدند، خب اینا باید از هم جدا می شد دوستان. در کتاب اجتهاد و تقلید بحث زعامت هم می شد. این که من روز اول، بعضیاتون نبودید، روز اول گفتم ما بحثمون کتاب الاجتهاد و تقلید و المرجعیت و زعامه. نمیدونم بالای برگه هنوزم میزنن یا نمیزنن، یا یواش یواش حذف شده خود به خود. نقطه چینه؟ امید بی خود نقطه شده. بس باشه، این بره همین. آقایون یه چیز دیگه که خیلی جاش خالیه، میدونید، بحث تعدد حاکمه. خب اگر تو این سیستم نظام هرمی شما گفتید فقیه بعد از امام حاکمه، حاکم شرعه، خب ما در یک زمان دو تا امام معصوم نداریم، میدونید که امامت داشته باشن. امام حسن و امام حسین داریم، ولی یکی امامت عظما رو داره، دیگری معمومه. اما در اصل غیبت چی؟ آقایون میگن هر مجتهد عادلی حاکم شرعه. خدای رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو، مرحوم آقای خاتم، من یه دو سالی محضر ایشون بودم، ایشون میگه یه زمانی در یکی از کوچه های یزد، حتی شاکوچه است، کوچه دوستان یزد آشنا باشن، کوچه برخوردار، میگه 17 تا مجتهد بود، یعنی 17 تا حاکم شهر. خب طبق فقه ما اینه دیگه، 17 تا حاکم که میتونه حکم حکومتی صادر کنه. بروید دفاع، نروید. امروز اول ماه هست، نیست. فلانی صلاحیت نماز داره، فلانی نداره، همون آدم نداره. خب 17 نفر، این چی میشه آقایون؟ این بحث تعدد حاکم و زعیم هم چیز داره. مسلم نباید انتظار داشته باشید از ما وارد این بحث بشیم، ولی انتظار داشته باشید که من در یه جلسه فردا، چون بعدش هم دیگه میره تا یک شنبه هفته بعد، فاصله تعطیلی زیاده، ولو حالا فشرده، گاهی ما درسمون دوچانش میکنیم، انشاءالله فردا محضر شما باشیم. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.